أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد به رسم شبهای سه شنبه دو شنبه شبها تقدیم بکنیم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دستانداز رو. این جلسه الحمدلله این توفیق حاصل شده، بنده هم در خدمت شما هستم و انشاءالله استفاده میکنیم از محضر استاد عزیز حاج آقای بهرامی‌زاد و این جلسه انشاءالله اون مطالبی رو که در ادامه جلسات پیش بود، اون مطالبی که مطرح شده بود در جلسات پیش، عزیزانی که مستحضر هستند راجع به بحث فتنه جمل، جریان قتل عثمان، مطالبی مطرح شده بود و الان هم در ادامه اون مطالب کلیپ هایی پخش میشه. نظرات این شبکه های وهابی، این به اصطلاح کارشناسان، رو برای شما به رسم برنامه دستانداز پخش میکنیم و انشاءالله به نقد اون خواهیم نشست. همونجور که خدمتتون عرض کردم در محضر استاد عزیز حاج آقای بهرامی‌زاد هم هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله که حال دلتون همه خوب باشه. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق بده که مباحثی خدمت شما عرض کنیم که قابل استفاده براتون باشه. استاد خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، خواهش میکنم. خب عزیزان بیننده، همونجور که روند برنامه دستانداز رو مطلع هستید، اصل بر این هست که ما به این تحریف هایی که داره صورت میگیره، به این تناقض گویی هایی که شبکه های وهابی دارن و خودشون رو دارن به جای حق جلوه میدن و چیزی جز باطل نیستن، به اینها داریم میپردازیم و شما بینندگان عزیز هم قطعا مستحضر بودین. قبل از اینکه شروع بکنیم یک تبریکی هم عرض بکنم. شب اول ماه مبارک شعبان هست، بالاخره اعیاد شعبانیه رو در پیش داریم و حلول این ماه مبارک رو به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم تبریک عرض میکنم. ان شاء الله که بتونیم از برکات این ماه عظیم استفاده بکنیم، آماده بکنیم خودمون رو برای ورود در ماه مبارک رمضان. بسیار خوب. خب عزیزان اتاق فرمان کلیپ اول رو پخش میکنن، انشالله بر میگردیم و با نقد اون در خدمتتون خواهیم بود.
قضیه جنگ جمل مگه چی شد؟ بعد از این که حضرت عثمان به شهادت رسید، یک سری شورشیان، بگذارین خیلی مختصر، یک سری شورشیان یا در واقع افرادی که تظاهر به اسلام میکردن، عبدالله ابن سبع، حرقوس، خراس و دیگران که در سریال حضرت حسنین مفصل توضیح داده شد، در عراق و مصر بودن. این افراد شورشی نامه های جعلی به نام بزرگان صحابی که در مدینه بودن می نوشتن، به نام طلحه، به نام زبیر، به نام عبدالله ابن عمر، به نام بزرگان صحابه نامه می نوشتن و می نوشتن که ما از دست عثمان دیگه خسته شدیم، لطفاً مسلمانان عراق و شام و مصر به داد ما برسید. این نامه ها به نسخه های مفیدی به سران قبائل عربی می نوشتن. سران قبائل این نامه ها رو که می خوندن می گفتن عجب این عثمان آدم ظالمی، که نمی دونستن که این نامه جعلی بزرگان صحابه ننوشتن. خب مسلمانان در واقع احساساتی شدند و یک گروه عظیمی از مسلمانان از مصر و عراق حرکت کردند به سمت کجا؟ به سمت مدینه، برای نجات بزرگان صحابه از دست حضرت عثمان، به تعبیر بنابی این نامه های جعلی که رسیده بود.
بسیار خوب. بله دیدیم این آقای هاشمی رو که اتفاقا اخیراً هم باز همین، اگر اشتباه نکنم پریروز بود، دقیقاً شبهه جنگ جمل رو و این مطالب رو باز مطرح کرده بودن در همین شبکه، حالا لزوما خود اینا نه، اما شبکه ایشون همین مطالب رو مطرح کرده بودن و الان هم همین کلیپی که ملاحظه کردین راجع به این هست که شورشی ها خیانت کردن، اومدن یک نامه هایی به دروغ نوشتن. و جالب هم این نکته هم جالبه که بدونید، حالا کلیپ طولانی میشد، قبل از این خود این آقا میاد ادعا میکنه که این شیعیان هستن که دست به تحریف تاریخ زدن، باعث سانسورهای شدید شدن. حالا جناب استاد بهرامی عزیز، ما می‌خوایم ببینیم که واقعاً جریان چی بوده، آیا شورشیا بودن این کار رو کردن، نامه‌های دروغین کار چه افرادی بوده و چه کسی دست به تحریف زده.
بله استاد عزیز، متأسفانه اون سانسور جریانی که در کتب تاریخی و روایی اهل سنت اتفاق افتاده باعث شده که اینا یه سری چیزایی که از ذهن خودشون، تراوشات ذهنشونه داشته باشن، نامنگاری بوده، عبدالله ابن سبع بوده، حرقوس بوده، اسمایی که کمتر به گوش ماها خورده. در حالی که ببینید برادران عزیز، دوستان گرامی، اونایی که دنبال حقایق هستید، کسانی که مراجعه به منابع معتبر خود اهل سنت بکنن، میبینن که اون جریان فتنه انگیز، جریانی که اقدام به جعل نامه میکرد، از تو خود بیت عثمان خلیفه سوم بود. ببینید برادران عزیز، سندی که خدمت شما میخوام نشون بدم، کتاب سیر اعلام نبلا نوشته ذهبی، ذهبی که شاگرد ابن تیمیه هست، خیلی قبولش دارن، جلد سوم، ایشون میاد در شرح حال مروان ابن حکم، مروان ابن حکم که از خلفای اهل سنت، اهل سنت قبولش دارن، در صحیح بخاری روایات ایشونو به عنوان دین خودشون حساب کردن، فرمود گفته اینجا که مروان ابن الحکم ابن ابل آس، حالا تو منابع معتبر اهل سنت هستش که وزغ ابن وزغ، ایشون مستدرک علی صحیح این داره، ایشون از بنی امیه بوده، قرشی بوده. بعد در ادامه شرح حالش ذهبی به حقیقت بسیار جالبی اشاره میکنه. دوستان ببینید، ایشون فرموده که مروان و کان کاتب و ابن عمیهی عثمان، مروان و پدرش که رانده شده پیغمبر بودند، بعد از حقایق تاریخی زمان عثمان برگشتند در خانه خلافت. ایشون کاتب عثمان بود و الیه الخاتم، انگشتر که مهر داشته زیر نامه های پادشاهی، زیر نامه های حکومتی قرار بوده امضا بشه، دست ایشون بوده، یعنی امر و نهی حکومتی دست ایشون بوده. دوستان دقت بکنید، نامه ها، نامنگاری دست مروان بوده. فخانه، مروان چیکار کرد؟ خیانت کرد. و اجلبو به سببهی علی عثمان، همین خیانت مروان، نامنگاری دروغینش باعث شد که فتنه بر علیه عثمان شکل بگیره. عثمان کشته میشه، ثم نجاه، و خود مروان از فتنه نجات پیدا میکنه. دوستان ببینید، علمای اهل سنت به خاطر سانسورهای هدفداری که صورت گرفته معمولا این حقایق رو به شما نمیگن. کارشناس شبکه وهابی نمیگه که نامنگاری دروغین که عامل فتنه و شورش شده کار پسر عموی عثمان، داماد عثمان، خلیفه اهل سنت مروان بوده. میگه نمیدونم شورشیان که اصلا اسمشون معلوم نیست کیا هستن، اینا آمدن نامنگاری کردن. مراجعه کنید به کتب دیگه استاد عزیز، نامنگاری های، مراجعه کنید به کتب دیگه تو منابع دیگر اهل سنت، سانسور جریانی در رابطه با قتل عثمان صورت گرفته که انشالله شما توضیحات بیشتر را بفرمایید ما استفاده کنیم.
سلامت باشین. بله، این مطلب که الا ماشاءالله تا دلتون بخواد شما این تحریف رو بخواید معنا بکنید، باید برید سراغ این کتاب ها. خیلی هم جالبه، نه کتاب هایی که مثلا حالا ما بخوایم بگردیم یه چیزی پیدا بکنیم، یه کتابی پیدا بکنیم از زیر خاک بیاریم بگیم آره نگاه کنین مثلا این تغییری درش حاصل شده و اینها، نه، کتاب تفسیر طبری، کتاب تاریخ طبری. و خدمت شما عرض بکنم که این آقایی که هم در علم تفسیر وارده، هم در علم تاریخ وارده، هم خودش جزء اعظمی هست که دیگه هر کسی بخواد تاریخ رو بشناسه میاد سراغ تفسیر میاد سراغ تاریخ طبری و این کتاب رو ذکر میکنه. توی همین کتاب ها یه وقتی هم هست باز ما میایم صحبت میکنیم از این مطلب، میگیم که خب اینها یک چیزی به دستشون نرسیده، اما یه وقتی هست که نه، طرف مورخه، داره تاریخ مینویسه و عمدن خودش با افتخار میاد میگه آقا من یک سری مطالب رو ذکر نمیکنم، اون هم تاریخ طبری که اصلا دعوش بر همین هست که هر چی هست رو ذکر بکنه. و ما دیدیم که خیلی جزئیات زیادی رو هم ذکر کرده،
موارد رو ذکر کرده، پیغمبر بله. چند تا شمشیر داشته، چند تا اسب داشته، لباساش چجوری بوده.
بله بله، دقیقاً عجیب از این نوع کتاب ها هست که ما الان عزیزان و تا فرمان اگر نشون بدن این کتاب تاریخ طبری رو که بله در همونجور که مشاهده میکنید در جلد چهارم تحقیق آقای محمد ابوالفضل ابراهیم و انتشارات دارالمعارف مصر این کتاب رو چاپ کرده. ببینید این جلد چهارم هست، صفحه 365، جایی که این بالا معمولا توی کتاب حوادث اون سال رو می نویسه. سنه 35، سنه 35، سال 35 هجری قمری چه اتفاقی افتاد؟ ذکر می کنه، ذکر الخبر عن قتل عثمان که این اتفاقات افتاده. شما ببینید، و فی هذه السنه قتل عثمان ابن عفان که در این سال حادث شد، قتل عثمان ابن عفان. بسیار، چه اتفاقی افتاده؟ قال ابو جعفر رحمه الله، خودش داره این رو ذکر میکنه، که قد ذکرنا کثیرا من الاسباب التي ذکر قاتلوه انهم جعلوها ذریعه الى قتله. ذکر کرده اند افراد زیادی چه چیزی رو؟ اون اسبابی رو که ذکر کردن خود قاتلین عثمان، اونهایی که قرار دادن اون اسباب رو بهونه برای قتلش. خب توی کتاب تاریخ طبری میخواییم ببینیم حالا این اسباب چه چیزهایی هستن دیگه. وقتی که این جمله میاد همه دنبال اینن که ببینن چه اتفاقی افتاده بود که بخواد این بعد از اون چنین قتل فجیعی که حالا انشاءالله اینها رو هم بیان می‌کنیم.
قرآن سوزی بوده، فسادهای اقتصادی عثمانی بله. بوده.
ببینیم کدوم یکی از اینها رو ذکر
مثلا کنم. سال آخر خلافت خودش نمازهای مسافر که دورکعتی بوده زمان پیغمبر، عمر زمان ابوبکر، ایشون اومد چهار رکعت خون بدعت ایجاد کرد. حالا میخواد بگه اسبابش.
بله بله، خیلی جالبه. توی اذان اومد یک اذان سومی اضافه کرد این آقا، شاید این رو میخواد ذکر بکنه، یا اذان سومی برای نماز جمعه ذکر میکنه، که ابن کثیر هم اعتراض میکنه به همین مطلب. یه وقتی همون سال روز اول حکومتش میاد یک سری از انسانهای بیگناه رو میکشه، جوری که انصار و هر یعنی افرادی که بودن، تمامی صحابه از مهاجرین و انصار همه صداشون در میاد که آقا این چه قتل عام وسیعیه که راه انداختین، یا به خاطر این بوده که مثلا اون افراد شرابخاری که بودن رو اینها رو کرد، صرف اینکه از بنی امیه هستن اینها رو به عنوان خلیفه و والی یک حکومت‌های بعد از اون، حکومت‌هایی که در مناطق مختلف هستن انتخاب کرد. بالاخره اسبابی ممکنه باشه، ما که نمی‌دونیم، منتظر هستیم ببینیم تاریخ طبری چی داره میگه نسبت به این موضوع. خب تا اینجا ها رسیدیم که بله بسیار خب، تا اینجا ها رسیدیم که اسباب زیادی بوده که قاتلین عثمان اون رو ذریعه و بهانه قرار دادن. خب کدوم یکی از اونها هستند؟ فاعرضنا عن ذکر کثیر منها، ما از ذکر بسیاری از این اسباب چشم پوشی و اعراض میکنیم. ما نمیاییم اون اسباب رو بگیم به همین راحتی. چرا؟ لعلل اندعت الال اعراض عنها. یه علتهایی داریم، یه دلائلی داریم که ما رو تشویق کرده که اینها رو ذکر نکنیم. و نذکر الان کیف قتل، صرفا الان میگیم که این عثمان چگونه کشته شد. خب خیلی مطلب بزرگیه، و اینکه شما بخواییم به این راحتی از کنارش بگذرید، این به نظرم دیگه واضح ترین نوع سانسوری هست که ما خیلی واضح می‌بینیم. خود آقای نویسنده هم، آقای طبری هم توی تاریخ خودش میاد میگه آقا من نمیخوام بگم این رو، زور که نیست، نمیخوام این رو نقل بکنم. لعلن دعت الال اعراض عنها، به خاطر یک دلایلی که خودم توی ذهنم دارم، که اجمال اون دلایل رو ما از کتاب‌های مختلف میتونیم به راحتی پیدا بکنیم. اما اصل این مطلب که تحریف در چه حدی صورت گرفته نسبت به مسئله قتل عثمان، نسبت به اون جریان هایی که قبلش بوده و باعث شده تا این اتفاق بیفته، که بعدش این آقا بیاد بگه که بله یک سری اسامی نامشخص رو بخواد ادعا بکنه و این صحبت ها رو انجام بده، خلاصه اینها ریشه داره، این نیست که یهویی مثلا این اتفاق افتاده باشه. بسیار خوب، این مطلب
همین عوامل باعث شده که استاد عزیز الان خود اهل سنت به حیث و بیس عجیبی درباره این که قاتلین عثمان واقعا کیا هستن. عبدالله ابن سبع، هرقوس، یه اسمای عجیب و غریبی که اصلا آدم تا حالا نشنیده.
بله
واقعا دوستان، قاتلین عثمان کیه که ایشون اومد گفت که یه سری شورشی قاتل عثمانه؟ اونا از مصر اومده بودن، از بصره اومده بودن، از کوفه اومده بودن. ببینید دوستان، سانسور جریانی که ما میگیم اینطوریه، یه سری داستان پردازی هایی اینا انجام میدن، به قول آقای شریفی قصه های هزار و یک شب، ماجراهای عجیب و غریبی که تراوشات ذهنی خودشونه، اینا رو میان مطرح میکنن تا اون حقیقتی که اگه اهل سنت بدونن، به خاطر همینی که طبری اومده سانسورش کرده، اگه اهل سنت بدونن براش مشکل ساز میشه. قاتلین عثمان به نظر شما کیا هستن؟ ما مستند به منابع اهل سنت میخواییم الان اینا رو نام ببریم. ببینید
اسامیشون رو،
یکی از مهمترین متهمین در پرونده قتل عثمان ام المؤمنین عایشه هستش، ام المؤمنین اهل سنت، مادر مهربان اهل سنت. ببینید برادران، سند اول من کتاب اخبار المدینه النبویه مال ابن شبه نمیریه. ایشون از معتبرترین و از افراد با اعتماد مورد اعتماد علمای تاریخ اهل سنت، جلد چهارم الجزء الرابع چاپی که اینجا هستش. بعد ایشون اومده یه ماجرای خیلی عجیبی نقل کرده. برادر عزیز دقت بکنید، ماجراش شاید برای خیلی از دوستان ما جدید باشه.
بله.
میگیم ما متهم اول، متهم ردیف اول عایشه هستش، خود اهل شام، اهل شامی که تربیت یافته معاویه بودن. معاویه خودش معتقد بوده که عایشه در قتل عثمان نقش بسیار کلیدی بوده، یعنی محرک اصلی بوده. میاد میگه که حالا ابو ادریس الخولانی یه ماجرایی نقل میکنه، قال لأهل شام، حالا اهل شام یه ویژگی داشتن، و هم ینالون من عایشه رضی الله عنها فی شأن عثمان. میگه اهل شام که شهر معاویه بوده، اینا به عایشه دشنام میدادن به خاطر ماجرای قتل عثمان. دشنام دادن علامت چیه؟ اهل شام همگی میدونستن عایشه چه جایگاهی داره. سند بعدی که از نقش عایشه رونمایی میکنه تاریخ طبریه. به مکر الهی بعضی از حقایق از قلمش در رفته. تاریخ طبری جلد چهارم ماجرای خیلی عجیبیه دوستان. عایشه در مدینه فتنه انگیزی میکنه، حرکت میکنه میره سمت مکه. حالا بعد از چند روز که حرکت کرده، یه شخصی به نام ابن ابی سلیمه میره سمت عایشه. عایشه ازش میپرسه که چه خبر؟ میگه که در مدینه عثمان کشته شد، قتلو عثمان. میگه بعد از 8 روز، 8 روز اهل مدینه صبر کردند، خلیفه ای انتخاب نکردن. قالت عایشه میگه ثم سنه او مازا، بعد 8 روز چی کار کردن؟ میگه که ابن ابی سلیمه میگه که اخذها اهل المدینه بالاجتماع، اهل مدینه اجتماع کردن، اجماع کردند و خداوند امر آنها را به بهترین شکل انجام داد. چی کار کردن؟ اجتماعشون برای چی بوده؟ اجتماع او علی علی ابن ابی طالب علیه السلام. اجتماعشون این بود که حضرت علی علیه السلام خلیفه بشه. ببینید دوستان، اینجا عایشه وقتی خبر مرگ عثمان را شنید، گفتن قتلو عثمان، اصلا نه ناراحت شد،
بله،
نه با ویلا سر داد، نه اومد گفت که عثمان مظلومانه کشته شد، هیچی، اصلا هیچ تغییر و تحول روحی روانی در عایشه ایجاد نشد. ولی به محض این که شنید مردم مدینه علی ابن ابی طالب را انتخاب کردند، ورق برگشت. تقالت عایشه گفت والله لیت ان هاذهی انطبقت علی هاذهی، کاش آسمان به زمین میخورد. انتم الامر لصاحبک، اگه صاحب تو، اگه آشنای تو به خلافت رسیده باشه. ردونی ردونی، شطر منو برگردونید، شطر منو برگردونید. میگه برگشت به مدینه. حالا شعار عایشه چی بود؟ و هی تقول قتل والله عثمان مظلوما. اولش نگفت که عثمان مظلوم کشته شد، به محض این که شنید حضرت علی خلیفه شده، حالا خودش هم در ادامهش خیلی جالبه، میگه برگشت به سمت مدینه، شعارش قتل والله عثمان مظلوما بوده، والله لأطلبن بدمه، خدا به تو دستور داده در خانه بنشینی و قرن فی بیوتکن، نه اومدی داری مطالبه خونه یک کشته شده رو داری انجام میدی. فقال لها ابن ام کلاب، ابن ام کلاب که اونجا بوده، میگه که تعجب میکنه، میگه ولی من برای چی میخوای تو قصاص خون عثمان رو بکنی؟ فوالله قسم به خدا ای عایشه، ان اول من امال حرف اول انت، اولین کسی که رو حرف عثمان حرف زد، آبروی عثمان رو برد، عایشه تو بودی. ولقد کنت تقولین، عایشه تو بودی که میگفتی اقتلون عسلا فقط کفر، تو بودی که میگفتی نعسل، که چند تا معنی براش گفتم، یک مرد یهودی، یک مرد خرفتی که محاسن خیلی بلندی داره، یا یک روباه صفت. تو بودی که میگفتی نعسل را بکشید، نعسل کافر شده است، عثمان کافر شده است. عایشه جنگ تبلیغاتی را میندازه. میگه من اول اونو گفتم ولی از حرفم برگشتم. اینا عثمان را توبه دادن، صدها صحابه عثمان را توبه دادن، سپس کشتنش. میگه اول من گفتم عثمانو بکشید، اشتباه کردم. الان باید میگم که بیام قصاص قاتلین بکنم، بیام قاتلین عثمانو بکشم، انتقام بگیرم. حالا ابن ام کلاب یه شعر بسیار عجیبی داره، شعری که در تاریخ طبری از خور کتابهای اهل سنت، میگه که مادر جان فمن کل بدا و من کل غیر، شروع کننده فتنه تو بودی، غیرت ورز خون عثمانم تو هستی، و من کل ریاه و من کل مطر، تمام تغییر تحولات اجتماعی زیر سر توی مادر، و انت امرت به قتل الامام، تو بودی که دستور دادی عثمان کشته باشه، و انت و قلت لنا انه قد کفر، تو بودی که دستور دادی عثمان کافر شده بکشیدش، فهبنا اطعنا که فی قتلهی، باشه ما گوش دادیم به حرف توی مادر، گفت گرفتیم عثمان را کشتیم، و قاتلهو اندنا من امر، قاتل عثمان کسیه که دستور به قتل عثمان داده باشه، ولم یسقط السقف من فوقنا، وقتی که شنیدی عثمان کشته شد آسمون به زمین نیومد در نزد تو، و قاتلهو اندنا ولم تنکسف شمسنا و القمر، دیگه خسوف و کسوفی هم صورت نگرفت با قتل عثمان، وقد بای الناس ذاتو درعو یزیل الشبا و یقیم السقر، مردم با کسی اومدن بیعت کردن که شبهاتو از بین میبره، دین را اقامه میکنه، و یلبس للحرب اسوابها و ما من وفا مثل من قد قدر، کسی که خیانت بکنه با کسی که وفای به عهد بکنه اینا برابر نیستن. ببینید دوستان، اینها این پروژه اولی بود، متهم ردیف اول پرونده قتل عثمان بود. متهم ردیف دوم معلومه، متهم ردیف دوم آقای طلحه است. اهل سنت به طلحه میگن طلحه تل خیره. میخواییم برادران اهل سنت گوشه ای از خوبی های طلحه را نسبت به عثمان بگیم. ببینید بازم همین ابن شبه نمیری جلد چهارم ایشون اومده خودش توضیح داده. ابن شبه گفته از کتابهای تخصصی تاریخ اهل مدینه است، اون اتفاقات ریزی که در مدینه افتاده. میگه که کان اشد الصحابه علی عثمان طلحه ابن عبید الله. ببینید شدیدترین سختگیرترین صحابه نسبت به عثمان طلحه بوده. سند دیگه درباره جای اون نقشی که طلحه داشته. دوستان ببینید همون سند صفحه 57 میگه که ماجرا خیلی عجیبه، از خوبی های طلحه میخوایم خدمت دوستان بگیم. میگه عثمان به امیرالمؤمنین علیه السلام یه فرستاده ای فرستاد که آقا یا علی سلام بر تو، طلحه داره منو از تشنگی میکشه، قد قتلنی بالعطش، من از تشنگی دارم میمیرم، طلحه آب رو من بسته، یه مقداری آب برا من بیارید. ببینید از خوبی های طلحه نسبت به عثمانه، متهم ردیف دومه، خود اهل سنت با سند صحیح. ببینید دوستان الاصابه فی تمیز صحابه ابن حجر عسقلانیه اومده گفته که در ماجرای جنگ جمل ابن عساکر با طرق متعدد من طرق متعدده، و بعد با یعقوب ابن سفیان به سند صحیح با سندهای معتبر نقل میکنه که مروان اومد مروان اومد طلحه را با یک تیر کشت. چرا کشت؟ خودشون تصریح کردن، گفتن لا اطلب ساری بعد الیوم، امروز اگه من آقای طلحه را نکشم دیگه نمیتونم انتقام خون عثمان را بگیرم. فنزع له بسهم فقتله. طلحه الخیر متهم ردیف دومه. متهم ردیف سوم
اصرار میکنم بسیار، حالا اینا تعدادشون که خیلی هم زیاد هستن، انشالله میرسیم حالا بهشونم، اگر اجازه بدین یک فاصله ای بگیریم انشالله.
باشه حالا مستندات فراوانه، انشالله فاصله باشه خدمت دوستان هستیم.
انشالله انشالله خدمتشون هستیم و انشالله ما بقیه اینها هم البته خب حالا میرسیم که تعدادشون چقدر زیاده، نمیرسه به یه جلسه و دو جلسه و شاید نمیم 40 جلسه نیاز باشه تا یکی یکی اینها رو بشماریم، دلیلش رو هم انشالله خواهید دید. پس همراه ما باشین، انشالله بعد از میان برنامه خدمتتون خواهیم رسید.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی روز شگفت روز آقا،
علی
روح سموش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل بینش. علی روز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حب جنه، وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی حب جنه، وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شب بیر و شبر، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همچنان خدمتتون هستیم با برنامه دستانداز، برنامه‌ای که داره موانع و دستاندازهای متعددی بر سر راه تحریف کنندگان دین الهی، تحریف کنندگان این مذهب و مکتب ناب دارن انجام میدن قرار داده این موانع رو، و انشاءالله که بتونیم به این وسیله روشنگری بکنیم برای اون افرادی که پیرو حق هستن، برای اون افرادی که جویای حق هستن، تا بتونن از این تحریف ها انشاءالله مسون و در امان باشن. بسیار خوب، در خدمت استاد بهرامیزاد عزیز بودیم و رسیدیم به متهم ردیف سوم. ظاهرا نسبت به قتل عثمان،
متهم ردیف سوم، شاید اصلا باورتون نشه، ابوبکر و عمر. الان سوال میشه که چطوریه ابوبکر و عمر که از دنیا رفته بودن، مگه اینا که نبودن؟ حاج آقا این چه حرفاییه داری میزنی؟ بابا حرف من نیستش، تاریخ همون مدینه المنوره ابن شبه نومیری جلد چهارش یک حقیقت تاریخی خیلی تلخ ولی واقعی اومده مطرح کرده. گفتم تاریخ مدینه تاریخ تخصصی یه شهره، ریز مسائلش رو گفته. در علم تاریخ کتبی که مثلا تخصصی مخصوص یک شهر، مخصوص یک منطقه است، ارزش بیشتری بهش میدن. اومده ماجرایی از برخورد معاویه و اهل شام با مسور نقل کرده. مسور از علمای درباری آل زبیره، زبیر که از اون کسایی بوده که به شدت بر عثمان سخت گرفت. اومده گفته که قدم المسفر على معاویه فدخل علیه و اندهو اهل شام. تربیت یافتگان معاویه کنارش بودن، مسفر وارد شد. همون تربیت یافتگانی که به عایشه دشنام میدادن، ما سندش خدمتتون گفتیم. حالا اینجا چیکار کردن؟ معاویه گفت که یا اهل شام، هازا من قتلت عثمان، این از قاتلین عثمانه. مسفر از قاتلین عثمانه. حاج آقا سوال، اگه از قاتلین عثمانه آقای معاویه چرا نکشتیش؟ سوال واقعا قاتل عثمان جلو دم دستت تو حکومتت. مسفر میگه و انی والله ما قتلت عثمان، من عثمانه نکشتم. کی عثمانه کشت؟ ولکن قتله سیرت و ابی بکر و عمر، روش حکومتداری سیره ابو بکر و عمر بود که عثمان را کشت. ببینید استاد عزیز، وقتی تو شورای شش نفره میخواست ایشون به خلافت برسه، عبدالرحمن یه شرطی براش گذاشت. گفت آقا کتاب حکومتداری بر اساس کتاب خدا، سنت پیغمبر صلوات الله علیه و سیرت شیخین. امیرالمومنین قبول نکرد. عثمان چیکار کرد؟ خلافت را چیکار کرد؟ کشید جلو. گفت که من بر اساس سیره خلیفه اول و دوم حکومت میکنم. سیره خلیفه اول و دوم معلوم بوده، خلیفه اول و دوم سیرهشون مثل روز مشخص بوده چیکارا میکردن. اینقدر این آقا خلاف روش ابوبکر و عمر رفتار کرد، اینقدر به فک و فامیلای خودش پست داد، بنی امیه را بر گرده مردم سوار کرد که داده همه بلند شد که مردم گفتن از اون شرطی که تو عثمان داشتی تخلف کردی. و جالب اعتراف خیلی زیبایی داره ادامش، میگه که آقای معاویه، عثمان نامه به تو نوشت، از تو کمک خواست و کتب یستمت دوکت به جنده، گفت آقا لشکرت بفرست کمکم کن، ولی تو کوتاهی کردی. ببینید پرونده قاتلین عثمان، ردیف اول عایشه، ردیف دوم زبیر، طلحه، خوبیاش خیلی رسید به عثمان، ردیف سوم خود ابوبکر و عمر، دیگه این ردیف های دیگهش که من میگم فکر کنم خیلی طولانیه. حالا شما چند موردش هم شما بگید استاد عزیز.
ما اگه بخوایم به اینها بپردازیم، میگم فکر نمی کنم این در حد یک برنامه، دو برنامه، سه برنامه، شاید 40 برنامه طول بکشه. این هم اغراق نیست، مبالغه نیست، چرا که فقط افرادی که اونجا حاضر بودن توی جریان کشتن عثمان، یعنی ببینید یک وقتی راجع به این داریم صحبت میکنیم که یک سری افراد تحریک کردن، یک سری افراد اینها رو تشویق کردن، یک سری مقدماتی رو فراهم کردن، مثلا شمشیری آماده کردن، نمیدونم بالاخره به شیوه های مختلف ممکنه در قتل سهیم بودن، اما به اصطلاح حقوقیش اینها مباشر نبودن، اصلا توی اون جریان نبودن در اصل خود اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده. ما الان بخوایم فقط همونهایی که حاضر بودن در جریان قتل عثمان رو ببینیم چند نفر بودن، نگاه بکنید ببینید اینها چه تعدادی بودن. بله اگر عزیزان اتاق فرمان، بله این کتاب اخبار مدینه، همون کتاب اخبار المدینه نبویه هست. بله. که توی این کتاب همون جزء رابع جلد چهارم ما میبینیم دقیقا این سوال پرسیده شده از کی؟ از اباسعید خدری، که
صحابه خیلی مطرحه. بله. سنت قبولش دارم.
بله میگه که سألت اباسعید الخدری رضی الله عنه عن قتل عثمان، من از قتل عثمان سوال پرسیدم که آیا هل شهده احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
اصلا باورش نمیشده که صحابه قاتل عثمان.
بله نکته جالبیه که اصلا توی همین سوال هزار تا مطلب نهفته است که داره سوال میکنه، اصلا کسی اونجاها دیده این مطلب رو؟ خب پاسخ چیه؟ قال نعم، بله بودن. لقد شهده زمان و مئه، 800 نفر بودن که اونجا توی این جریان حاضر بودن و ناظر بودن و شاهد خود همین قتل بودن.
800 صحابه.
بله 800 تا صحابه‌ای که خدمت عزیزانم عرض کردیم، اینها حاضر بودن در اون جریان، نه اینکه اونهایی که ممکنه مقدماتی رو آماده کرده بودن و خلاصه به نحو دیگه ای مشارکت داشتن. پس اگر ما بخوایم این پرونده رو ادامه بدیم، میگیم احتمالاً به 40 جلسه هم شاید بکشه. ما 800 تا هر جلسه ای بخوایم 20 تا رو هم مطرح بکنیم که بازم نمیرسیم، اما باید از این بگذریم خلاصه. و افرادی که فکر میکنن یه جریان مختصری بوده و یه مثل این آقای هاشمی بیان بگن یه 4 تا اسم عجیب و غریب از خودشون در بیارن، یه هرقوس و عبدالله ابن سبع و اینها رو بخوان مطرح بکنن، خب این 800 تا صحابه دیگر رو چی میگین شما؟ حالا بعضی از اینها هم که خیلی مطرح بودن، حضرت عالی اشاره فرمودین به نقش طلحه، نقش عایشه توی این جریان. و مثلا یکی دیگه از این افراد عمار هست، عمار ابن یاسر، که دیگه همه شما عزیزان هم حتما مطلع هستید، دیگه نیازی به اثبات صحابی بودن جناب عمار رحمت الله علیه نیست. خب قطعا عمار کسی بوده که این همه تعریف‌های مفصلی که حضرت نبی مکرم اسلام در وصفش و در طعن و لعن اون افرادی که عمار رو به قتل میرسونن داشتن و همه این رو شنیدن دیگه. حالا ببینیم باز توی همین کتاب اخبار المدینة النبویه چه چیزی اومده نسبت به جناب عمار. میگه فإن کان ما روی عن عمار رحمت الله علیه من قتلهی عثمان رضی الله عنه و اصراره علی انه کان کافرا حقا فهو من قبل الهرم الذی استثناه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله چیه؟ میگه بله اون چیزی که نقل شده از عمار که او کشت، او جزء قاتلین عثمان بود و اصرار هم داشت بر همین کار، اصرار داشت بر کشتنش، چرا که اون رو جزء کافرها میدانست. خب این مطلب واضحی هست. حالا برای توجیهش گفته شده که این بالاخره سنی ازش گذشته بود و به خاطر این هم عیب و نقصانی برش نبوده، از اون چیزهایی بوده که از اون عیبهایی بوده که پذیرفته شده هستن.
شاید استاد اهل سنت باورشون نشه، بازم تاکید میکنیم برادران عزیز، اینا کتابهای تخصصی تاریخی خود شماست.
بله.
خب متهمین دیگه را بازم اگه هست بفرمایید.
بله. حالا متهمین که تعدادشون زیاد میشه، اما یکی دیگه از اینهایی که باز از اون برجستگان صحابه هستند، یکی از اونها عمرو ابن حمق کسیه که انسان اصلا کوچیکی نیست، نمیتونید یک صحابه ناشناس اون رو در نظر بگیرید. خب میدونید صحابه اینها طبق نظر خود اهل سنت هر کسی یک بار پیامبر رو هم دیده باشه، حدیثی نقل کرده باشه، اینها جزء صحابه به حساب میان. اما صحابه‌ای که خداوند که پیامبر مکرم نبی خاتم در موردش دعا کرده، براش دعا کرده و دعا هم مستجاب شده، خب اینها قطعا از فضیلت بالاتری برخوردار هستن. ببینیم کتاب اسدالغابه رو، اسدالغابه فی معرفت الصحابه، که مال آقای ابن اسیر جزری معروف هست، دار ابن حزم این کتاب رو چاپ کرده. ببینید این عمرو ابن حمق نسبت بهش چه بیانی داره آقای ابن اسیر. هاجر الی النبی بعد الحدیبیه و قیل بل اسلم عام حجة الوداع و الاول اصح. بهتر اینه که بگیم زمان اسلام آوردنش بعد از صلح حدیبیه بوده. و همچنین صحب النبی و حفظ عنه احادیث، صحبت با نبی داشته، صحابه نبی بوده، همراه نبی بوده و احادیثی هم ازش نقل کرده. دیگه چی؟ همچنین اون دعایی که خدمتتون عرض کردیم، ان عمرو ابن حمق انه سقى النبی، نقل شده که سقایت کرد، آبی نوشانید به نبی مکرم خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت براش دعا کردند. چی فرمودند؟
چه دعای قشنگی.
بله، اللهم متعه به شبابه، این جوانیش رو براش نگه دار.
اساتید دعا میکنن میگن خیر از جوانیت ببینی.
آها بله، خیر از جوانیت ببینی رو با این بیان، وقتی آقا رسول الله اینجوری دعا بکنه که خیر از جوانیت ببینی، مگه این طرف دیگه پیر میشه؟ نقل کردن که دیگه این خود تاریخی که داره نقل میکنه که فمرت علیه 80 سنه لا ترا فی لحیته شعره بیضاء. 80 سال از عمرش گذشت، یک موی سفید در محاسنش دیده نمیشد. خب بالاخره دعای وقتی ما میایم دعا میکنیم، وقتی آقا رسول الله میان دعا میکنن، بهره ببری از جوانیت. و این شد اون دعایی که دعای مستجابی که همه هم دیدن چه اتفاقی افتاده بود. پس این فرد فردیه که همواره تا آخر عمرش که بعد از اتفاقا بعد از شهادتش هم که معاویه مرتکب این قتل و این شهادت شد، تا همون زمان نقل شده که 80 ساله بود، تا همون لحظه همه این معجزه پیامبر رو در این جناب عمرو بن حمق داشتن میدیدن، که این خودش از اون کرامات آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همچنان بهره مند بود و معجزه حی و حاضر همه بود. اما خب بعد از اون همین چیزی که در همین کتاب هم ذکر شده در اخبار مدینه اومده، این که چه اتفاقی افتاد، اولین کسی بود که اول و رأس حمل فی الاسلام همین سر عمرو بن حمق بود که این رو حمل کردن از شهری به شهر دیگه بردن. حالا مطلب مفصل
دیگه، بسیار عجیبه ها. الان ما کوچکترین کسی، چه شیعه چه مثلا دشمنان اسلام، کوچکترین طعنی به اون صغار صحابه، به وحشی که شرابخور بوده، قاتل اسدالله حمزه بوده، بله، رضوان الله علیه، کوچکترین توهینی بکنن اهل سنت به شدت برافروخته میشن. دوستان ببینید، اول و رأس حمل فی الاسلام، سر صحابه پیغمبر رو بریده معاویه به دستور معاویه، تو شهرها دارن میچرخونن
شهر به شهر،
بله، اصلا هیچی ککشون هم نمیگرده که بیان اهل سنت بزرگانشون بیان حداقل محکوم بکنن، بگن معاویه کارت غلط بود.
بله، انقدر وضع شنیع بوده که همینجور که اینجا هم ذکر میشه، نه تنها از این شهر به اون شهر میبردند این سر مقدس رو، بلکه بردن گذاشتن جلوی همسرش، همسرش که اتفاقا در زندان معاویه هم بود، بله، که ذکر شده فحبسها معاویه فی سجن دمشق زمانن، که یک زمان این رو در سجن و در حبس نگه داشته بود. این سر رو بردند گذاشتن جلوی همسرش، همسرش وقتی این رو دید خیلی لرزید و خیلی ناراحت شد و خلاصه.
آقا سید ببخشید، بله، روزه های امام حسین ما میخونیم، بعضی از اهل سنت باورشون نمیشه، ولی ببینید اینا همه روزه مجسمه.
بله، همین اتفاقات خیلی دیگه، بالاخره چنین وقایعی باید اتفاق بیفته توسط معاویه تا برای مردم عادی بشه، تا بعد از اون یزیدی بیاد و این همه، بله، جنایات رو به کار ببنده. بله، خلاصه مطلب مفصل هست که اتفاقا بعد از اون هم میگن که یک بنایی بر قبرش ساختن در موصل که زیارتگاهی شد، باز هم البته الان اون زیارتگاه نیست، ظاهرا بعد از مدتی این زیارتگاه رو باز تخریب کردن، این زیارتگاهی که در موصل بود، الان جز در یک قبرستانی به اسم قبرستان نقبا در کنار موصل، همون قلعه تاریخی که هست، چنین قبری هم هست توی همین قبرستان که اتفاقا در کنارش اسمش قبرستان نقباه دیگه، اون سادات موصل رو اونجاها دفن میکنن و خلاصه الان هم چنین قبری هست، اما دیگه اون مزار عظیمی که بر سر قبر این بزرگوار ساخته شده بود دیگه خبری ازش نیست. حالا اصل مطلبی که میخواستیم بهش بپردازیم، این فرد با این جایگاه، با این مقام، با این منزلت و مرتبه نزد آقا رسول الله، گفتیم کرامت حی و حاضر آقا رسول الله، معجزه زنده، چیکار میکنه توی جریان قتل عثمان؟ ببینیم چه اتفاقی برای عثمان میفته توسط این آقای عمرو بن حمق. این همین کتاب اخبار المدینه النبویه هست، صفحه 89 این مطلب رو نقل میکنه، بله، که وقعد عمرو بن الحمق على صدره، نشست بر سینه عثمان، فتعنه، شروع کرد به ضرب زدن، شروع کرد به اینکه خنجر رو وارد سینه عثمان بکنه، چند تا 9 تعنات 9 تا ضربه زد این آقای عمرو بن حمقی که معجزه زنده است دیگه، صحابه دیگه، بالاتر از این میخواین، 9 تا ضربه زد و خودش داره نقل میکنه، و قال علمت انه مات فی الثالثه، من خودم میدونستم که توی ضربه سوم کشته شده عثمان، اما فتعنته 6 تن 6 تا دیگه هم اضافه زدم، لما کان فی قلبی علیه، به خاطر اون کینه و عداوتی که در دل من بود،
بله، از این اجتهاد کرد، اجتهاد کرد، اگه اجتهادش درست بود که عثمانو کش با 9 ضربه، اجتهادش درست باشه 2 تا ثواب میبره، اجتهادش خطا باشه بگید
1 ثواب میبره،
بله، ثواب برده دیگه، ناراحت نشید اهل سنت، ناراحت نشید، مبنای اجتهاد باطل شما اینه.
این هم کسی، یعنی مخصوصا آوردیم بگیم کسی کمی نیست، این عمرو بن حمقی هست که طبق تصریح کتاب‌های خودتون فردی هست که معجزه آقا رسول الله نسبت بهش، کرامت آقا رسول الله رو همراه داره، و اینه اون جریانی که اتفاق افتاده و خلاصه دیگه قضاوتش باشه با شما بینندگان عزیز که آیا چهار نفری که هیچ کس نمیشناسند اونها اومدن عثمان رو کشتن، یا نه 800 تا صحابه بودن، این 800 تا هم نه آدمایی که پیداشون نشه و اسمی ازشون نباشه و خلاصه شورشی هایی باشن که اصلا معلوم نیست از کجا اومدن و بعدن هم کسی ندیدتشون و متفرق شدن و اینها، همین حرفایی که این آقای هاشمی توی این کلیپ زده. خلاصه مطلب به نظرم خیلی مطلب واضحیه. بله، بیش از این بخوایم سرش صحبت بکنیم شاید وقت بینندگان عزیز هم گرفته بشه از این باب که مطلب بسیار مطلب واضح و روشنی هست. فقط این مطلب میمونه که حالا اینجا بالاخره این اختلاف بر سر چه چیزی بوده؟ آیا اختلاف بر سر جاه و مقام بوده؟ بر سر چگونگی انتقام بوده؟ بر سر چه چیزی بوده؟ بخوایم بیشتر ببینیم ادعای این آقایون رو، البته فرصت هم بسیار محدوده، اما حالا سریع کلیپ رو ببینیم. کلیپ کوتاهه، انشاءالله برمیگردیم و سریعا پاسخش رو هم خواهیم داد.
به هر صورت بیعت با حضرت علی، 30 گروه مسلمانان بیعت با حضرت علی کردن. دسته اول چشم پوشی از هر نوع تصمیمی که حضرت علی بدون هیچ شرط و قید و بندی با حضرت علی بیعت کردن. دسته دوم بیعت کردن، گفتن بیعت میکنیم باهات، اما مشروط بر این که در اسرع وقت از قاتلین حضرت عثمان، این شورشیانی که از عراق و شام و مصر نامه نوشتن، اینها را قصاص کنید. و دسته سوم که اهل شام و معاویه باشه، گفتن ما به هیچ عنوان تا زمانی که قصاص صورت نگرفته هیچ بیعتی با تو نمی‌کنیم. فرق بین دسته دوم و دسته سوم در این بود، دسته دوم بیعت کردند اما بیعت خود را مشروط بر قصاص قاتلین عثمان گذاشتند. دسته سوم معاویه و شام گفتن ما به هیچ عنوان با تو بیعت نمی‌کنیم تا اینکه قاتلین عثمان قصاص بشه. اختلاف نظر و درگیری با حضرت علی برای کرسی و مقام و منصب و خلافت اصلا نبود. اختلاف بر چی بود؟ بر قصاص قاتلین حضرت عثمان.
بله، اختلاف بر سر چی بود؟ بر سر اینکه چگونه ما انتقام بگیریم و قصاص بکنیم.
ببینید بینندگان گرامی، استاد گرامی، اصلا قصاص قاتلین عثمان معنی نداره. ببینید برادران عزیز، دوستان اهل سنت، رسول اکرم صلوات الله علیه، روایت از صحیح بخاریه. دوستان ببینید صحیح بخاری دار ابن کثیر صفحه 324 کتاب الجنائز حدیث 1344، روایت خیلی عجیبیه. مضمونش اینه که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به اصحابش میگه که من برای بعد از خودم اینکه شما مسلمان ها و صحابه مشرک بشید هیچ ترسی ندارم. یعنی دیگه شرک وارد اسلام نمیشه. ادعاهای پوچ وهابیا که میگن فلانی زیارت کرد مشرک، فلانی یا علی گفت مشرک، اینا همه پوچه. پیغمبر دیگه ترس از مشرک شدن ما نداره. و اینی والله ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، من ترس از شرک شما ندارم. یا رسول الله ترس از چی دارید شما؟ ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیها. مفاتیح، کلیدهای گنجهای زمین خدا به پیغمبر داده. ترس داره پیغمبر که صحابه روی مال دنیا، گنجهای دنیا با یکدیگر به رقابت بپردازن، دنیا طلب بشن. دوستان این صحنه را داشته باشید. روایت‌ها، روایت دوم بازم از صحیح بخاری درباره اموال زبیر، صحیح بخاری دار ابن کثیر، ببینید دوستان صفحه 770 کتاب و فرض الخمس حدیث 31-29، روایت مفصلیه. من اون چند تا قسمتش براتون میخونم. ماجرا اینه که وقتی زبیر کشته شد چقدر اموال داشت؟ ارزین من حل غابه، دو تا زمین که از این زمینهاش دو تاش باغ خیلی بسیار بزرگی بود. اموال زبیر 11 دارن بالمدینه، 11 تا خونه تو شهر مدینه، دو تا خونه تو بصره، یه خونه تو کوفه، یه خونه تو مصر. حالا ببینید اهل تجارت بوده، تاجر بدهی داره. ایشون الفن 2,200,000 درهم بدهی داشته. و از اینجا دوستان میخوام اموال اصلی زبیر را بگم. وقتی زبیر از دنیا رفت 4 تا زن داشت، هر کدوم از زنها سهم الارثی که میبرند زنها طبق آیه قرآن یک هشتم ارث میبرن اگه مرد متوفا فرزند داشته باشه. هر کدوم از زنها الف و الفن و مئتا الفن، 1,200,000 درهم اینها مال بردن زناشون. دوستان ببینید، هر کدوم از زنها 1,200,000 درهم سهم الارثشون بوده، 4 تا زن داشته آقای زبیر، معادل 4,800,000 درهم فقط سهم زناش میشه. بعد از این ما به اون ماترک قابل تقسیمش از نظر قوانین ارث بخوایم برسیم، میشه 38,400,000 درهم. این ماترکشه. یک سوم هم وصیت کرده، یک سوم وصیتش هم شما اضافه بکنید میشه 19,200,000. یک سومش 19,200,000 به اضافه اون مبلغ قبلی بکنید میشه 57,600,000 درهم. دوستان حرف من نیست، حرف صحیح بخاریه، معتبرترین کتاب شماست. بدهی های زبیرم که براتون خوندم، 2,200,000 درهم. دوستان حساب کتاب سرانگشتی ما کردیم، شد حدود به امروز 21.5 تن طلا آقا پول داشته. تو فتوحات بوده، همینجوری اموال ایرانی ها، اموال گوشواره های دخترهای ایرانی، علنگوهاشون، اموال کاخ کسرا، اموال این ور اون ور اینا رسیده. خب این آقا، حالا وقتمون هم داره تموم میشه، این آقا ببینید حکومت عدل امیرالمومنین رو که تحمل میکنه که زبیر با این همه پولی که میگرفت زمان عثمان الان بیاد مثلا اندازه یه دونه سیاه پوست، اندازه یه دونه مثلا آفریقایی بخواد پول بگیره. فهم. کار به اونجا رسید که نکته آخرم باشه استاد عزیز، وقتی زبیر حمله کرد رفت بصره، وقتی ایشون رفت بصره، یکی اومد بهش گفت توی این تو مصنف ابن ابی شیبه هستش استاد عزیز، وقتی ایشون رفت بصره یه بند خدای اومد ازش پرسید، گفت زبیر تو و طلحه اومدید اینجا، آیا پیغمبر بهتون دستور داده؟ حدیث از پیغمبر دارید؟ میگه نه. طلحه سرشو میندازه پایین، زبیر یه اعترافی میکنه، میگه حدثنا، به ما خبر داده شده که اینجا درهم‌های زیادی، درهم زیاد. ببینید ادعای قصاص قاتلین عثمان دروغ بزرگه، مستندات میگه برای پول بوده، برای دلار بوده. ببخشید استاد عزیز.
سلامت باشید. بسیار عالی. ما خیلی از این جریانات توی حالا زبیر رو حضرت استاد گفتن، از اون ور ما توی تلهم حضرت آیت الله دکتر حسینی خزوینی حساب کرده بودن بیش از 15,500,000,000 تومان به حساب چند سال پیش حساب کرده بودن اموال طلحه بود. و خلاصه اینها رو بخوایم مطرح بکنیم دیگه، شاید از این نجومی هایی که الان میگیرن اونها در مقابلشون غبطه بخورن به ثروت اون یکی ها. بسیار خوب، تشکر میکنم. سلامت باشید.
جلسات بعد شما ماجراهای طلحه و ثروت هاش و علل دیگر هم انشالله شروع بکنیم.
انشالله توفیق باشه در محضر حضرت عالی باشیم. تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه دست اندازه امشب هم همراه ما بودید. انشالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.